بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا النجوم طمست و إذا السماء فرجت و إذا الجبال نصفت و إذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل و ما أدراک ما يوم الفصل. عنایت داشتید که بعد از اون که متذکر شد انسان نسبت به این آیات که سلسله نسیم ها و نفحات الهی که مرسلات عرفن و فلعاصفات اسفن و ناشرات نشرن و فالفارقات فرقن و فالملقیات ذکرن بود، یه مرتبه نکته ای رو جلوی انسان میگذره که انما تو ادون لواقع، یعنی اون چه که وعد داده شده است به شما واقع است. خب این سوال پیش میاد که پس چرا واقع نمیشه؟ پس چرا حس نمیشه؟ پس چرا یافت نمیشه؟ اینجاست که دو تا نکته رو جلوی ما میگذاره، یه نکته انفسی، یه نکته آفاقی. شایدم بگیم که یه نکته انفسی که در موطن خود ما باید سیر بشه و یک نکته انفسی که دیگه در اختیار ما نیست که و ما ادراک ما یوم الفصل رو داره باش میگه. خب این سوال که پس اگر واقع است چرا ظهور نداره؟ فرمود وقتی که نجوم طمست، سما فرجت، جبال نصفت، رسول اقتت. اون بود که بحثش شد. بعد خب حالا میگه که اینا شد، رسید سالک به جایی که اون قوایی که بر آسمان نفس ناطقش به دنبال یافت دنیا بود، اینها طمست، فرو نشست. و آسمانی هم که این باید میش گفت تا حقایق عالیه ظهور کندم که واقع شد. سالک تا اینجا میاد. بعد اون کوهایم که قوای انسان را، قوام انسان را حفظ میکرد، مثل نفس و قلب و روح، اینام که نصفت. بعدم که صدای حضور رسول و ملائکه هم که دیگه شنیده میشه، میرسد انسان به اینجا، پس چرا هنوز نمیشه؟ لیام الفصل یه چیزی دیگه است که اونم باید محقق بشه. لعیل یامن اجلت، چی باعث میشه که بازم به تأخیر بیفته؟ این تأخیر کجاست ریشش؟ و شما میدونید که انسان مرحله اولش که بهش میگن مرید، سیر من الخلق الالحق، اراده کرده است و در ارادش هم صادقه. و اراده مرید یعنی کسی که دیگه اهل اراده است، تحت تأثیر عوامل بیرونی و شهوات و جو جامعه نیست، مرید است. خب این سیر الالحق میکنه. مرحله دوم مرحله سیر بالحق فلحق است، با خدا زندگی دیگه میکنه. مرحله دوم مرحله ایست که دیگه با نور اسماء الهی فقط سیر داره، هر چه میبینه خدا میبینه، اما خدا رو در جمال اسما میبینه، مییابد که خداست که دارد به هر شکلی تو ساده ترین قسمت زندگی به اسم رزاق، تا شدیدترین مرحله زندگی به نام به اسم مثلا محیی یا هادی خداست. این مرحله مرحله دومیه که سالک میتونه خودش با خودش تلاش کنه به این زندگی برسد، منصرف بشه از غیر، انقطاع پیدا کنه نسبت به غیر. مرحله سومی به وجود میاد که همه اینا رو یک جا داره، اینا میگن مقام جمع بعد از فرق. اینم خیلی کار خوبیه، بازم خود سالک زحمت میکشه در هر چیزی، در هر اسمی نور الله میبینه. تا دیروز با قضا رزاق میدید، با سلامی که بهش میکردن اسم حضرت رب العالمین هم دید که یدافع عن الذین آمنوا. اما حالا نه دیگه، مرحله سوم مرحله جمعه که هر چی ببینه همه ی حقا میبینه، چون واقعیتش هم همین است. حتما که میدونید که نمیشه که حضرت حق اونجا که با اسم هادی هست بقیه اسما نباشه، نه. این اندازش همین بود که در این صحنه و مرعا و منظر حق به اسم هادی سراغش میمد، ولی همونجا حضرت الله با تمام اسما هست. اصلا مگه میشه اسماء الهی از هم جدا بشن؟ محل کثرت میشه برای حضرت رب العالمین؟ این حرفا نیست. اما بالاخره ما با چی روبرو میشدیم؟ با اسم هادی، با اسم رزاق. اما واقعیت چی بود؟ اینکه الله به جمیع جهات در همه جا حاضر است. این مرحله سوم مقام جمع است که عالی ترین مقامی که انسان خودش با همت خودش، با تلاشش، با انقطاعش میتونه برسه همین مقام جمع است. جمع بعد از فرق بهش میگن. خب حالا اینجا اومد بعد بازم نشد، پس بنابود دیگه من اینجا که میرسم دیگه تمام بشه، اون واقع بشه. انما تو ادونه لواقع لعیه یوم اجلت، سر چی عقب افتاد؟ فرمود لیام الفصل. خب نمیدونیم یوم فصل چیه، خودش هم میفرمود و ما ادراک ما یوم الفصل. یوم الفصل دیگه کاری به انسان نداره، یعنی تا اینجا سیر الالحق بود و فنای از خود. خب اینا میشه آدم خودش رو نبینه، منیتش رو نبینه، سعی کنه که توجهی برای خودش قائل نباشه. تا اینجا را میاد انسان، جا خودشه، مال خودشه به یه معنا، یعنی به نور الهی خودش باید همت کنه. برای همینم باز همین واژه همت در کار است، یعنی انسان با همت خودش مرغ را با همت به آشیان میبره. اما تا اینجا که اومد بازم میبینه اون بودن اصیل هنوز واقع نشده است، اون بودنی که بودن بودن هاست. خب برای خودش سوال میشه، من که دیگه اومدم هیچی هم از خودم باقی نگذاشتم، میدان میدانی بود که هرچه حکم الهی بود رو جاری کردم، پس چرا نه؟ پس اون قیامت کو که وعده دادن چرا تأخیر میفته؟ حضرت رب العالمین جواب این سؤال درونی انسان سالک ها میده که نه، یوم الفصلی باید پیش بیاد. یوم الفصل از آیه بعدی میفهمیم که باید روش طوری خاص فکر کنیم، چون میفرماد و ما ادراک ما یوم الفصل. همیشه یادتون باشه وقتی که میفرماد به پیغمبر خدا داره میگه دیگه، پیغمبر خدا که بالاترینه. ما همیشه هم باید حواسمون باشه تا میتونیم ظاهر آیه رو رعایت کنیم، الا اینکه شاهد لبی یا شاهدای مثلا نقلی داشته باشیم که ظاهرش کفایت نکنه. بله اونجا که مثلا گاهی داریم که ید الله فوق ایدیه، خب شاهد دیگه داریم که میفرماد لیس کم مثل ایشه، خب پس معلومه این دست رو نداره. اما اینجا که اینطور نیست، بی خود چرا پا خدا چیزی بگذاریم که خودش اجازه نده؟ آقا معلومه است یه چیزی است که پیغمبرم متوجه نمیشه، این شب قدر است، بی خودی هم آیاتو خراب نکن. چی است مثلا شب قدر که به پیامبرش میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر؟ ببینید شما دو جور بود دارید تو عالم. یه وقت بودتون که بلند شدید اومدین اینجا نسبت به من نشستین اینجا، منم نشستم اینجا. یه وقت بوده این که مثلا ما مردیم این خواهر زنه، این بودارا ما درک میکنیم دیگه. ولی یه وقت بودیست که در نسبتها نیست، اصلا امکان درکش نیست. مثال ساده شد، خیلی مثال ساده، ببینید علیه مثلا این دیوارا میبینید اما این نور را نمیبینید. چرا؟ نه اینکه شما نبینید، اصلا معنا نمیده دیدنش. دیدن چیزی را شما میتونید ببینید که در نسبت با غیر باشه. بله این نور میخوره به این دیوار برمیگرده، شما دیوار را میبینید. حالا که مثلا تو بی نهایتی نور بره، نور نمیبینید. همه حالا هم خود نوره که نمیبینید، در نسبت با دیوار میگون که نوری در اتاق هست، خود نور را داریم موضوعیتمونه. خب چرا میگون که درک ما نیست؟ برای اینکه بودنش یه نوع بودن دیگه است. مثال و مطلب خیلی عمیق‌تر از این مثال است، ولی حالا دقت بشه دیگه. شما در شب قدر بودنتون عوض میشه. یه وقت است که رزقتون هم میخوان بدون بدن، آدم در قلبش القا میشه که چی؟ که نه انشالله خدا حفظ میکنه آبرومون و رزقمون رو میده. شب قدر که این حرفات، شب قدر تقدیر شما، یعنی این نحوه بودن شما یه نحوه دیگه میشه، تقدیرتون عوض میشه. خیلی واژه خوبیه. بر همین به خود پیغمبرم میفرماد هیچ هم حق نداریم آیه را اگه میتونیم ظاهرش را متوجه بشیم، نفیم نمی کنه از دست بدیم ظاهرش رو. تو مسئله یامل حالا اون مثال زدم که ببینید شما در شب قدر به یه بودنی باید برسید که اصلا درک کردنی نیست. نه شما بودنتون که اینجا نشستید نسبت به من درک کردنیست، ولی بودن خودتون نسبت به بودنتون هرچی فکر کنید هیچی نمیفهمید. حتی تو خود معرفت و نفسم که اصلا منظورم اونجا نیست، اونجا در معرفت و نفسم اگه خودتونا وجودن بخواید بیابید، وجودن شما فقط وجودید، انسان فقط هست. خب حالا چیست؟ هیچی نیست. هست که چیست نیست، که هست هسته. همون جام حس کنید فقط این جمله عجیبه، با عجیبه که بیگانه باش نیستید اما درک و فکر و اینا هم جاش اونجا نیست. شما نه بودتون هم همین طوری دیگه، یعنی هست شما را بیگانه باهاش نیستید اما هسته. و چیست؟ آنی که بگون چیست دیگه خراب شد، بوده است. بودن بودن غیره چیستی داریم ما هستی. به قول فیلسوف حالا ما داریم با خودمون زندگی میکنیم، کاری به معارفی که خودمون تازه به فکر مشغول کنه نمیخوایم وارد بشیم. قرآنم اینجوری با ما حرف میزنه. بعد از خود آیه در میاد که پس قضیه یوم الفصل نحوه از بودن است و نه نحوهی از هستی جزئیه و چیستی. خب حالا چی شد قضیه؟ قضیه تا اینجا بود که سالک میتونه بیاد خودش رو آروم آروم بیاره جلو، بیاره جلو، نمیدونم منیتش رو نفع کنه، قوای خودش رو به همون معنایی که بحث شد نخواد وارد زندگی جزئی دنیا بکند، به انقطاع برسه. تا چند نازه به انقطاع؟ انقطاع جمع، یعنی در هر چی میبینه حق ببینه. حالا چی؟ حالا بالاخره یه کسی هست که داره میبینه یا نیست؟ بازم حقیقت هنوز کامله، این حقیقی ترین وجود نیست. چرا؟ میشه که یه خدا باشد یه مخلوق؟ خب اگه خدا باشد یه مخلوق، نه یه خدا خدا نیست؟ این تا کجا برین جلو؟ اگر یه خدا باشد یه مخلوق، یعنی به اندازه ای که این مخلوق مخلوق است، خدا دیگه بی نهایت نیست. پس این هنوز اون درجه ای که برسید یه چیزی دیگه هست. بیش از اینم که بشر نمیتونه فکر کنه که بالاخره شما مخلوقیت خودتونه که نمیتونید منکر بشید، که دروغ که نمیتونید به خودتون بگید. از اون برم یه چیزی بالاتر هست که نمیدونید چه کارش کنید، که اگر شما مخلوق باشید و حضرت حق خالق باشد، خالقیت او در طوری باشد که شما باشید و او باشید، این چی میشه؟ این عملا خدا از خدایی میفته. بودی خدا این نیست، بود خدا این است که اوست که اوست. خب اگه اوست که اوست، من کجا قرار میگیرم؟ یوم الفصل، یعنی اون وقتی که فانی شدی به بقای او باقی شدی، اون یه چیزی دیگه است، اون یه بودنیست که دیگه تو نیستی که حضرت حق رو داری در همه مظاهر به هویت اسماء الهیه، به جمع اسماء الهیه میبینی، بلکه دیگه هیچی نمونه جز او. خب اما چه بودنی حال تو پیدا میکنی؟ بودن به او، این دیگه هدیه خداست. به پیغمبرم میگه که دیگه مال تو نیست، تو نمیتونی تا اینجا خودت بیای، اما خدا تو را مهمان میکنه یه جای دیگه. یا ملفظ، یا ملفظ کجاست؟ اونجایی که بعد از فنای در خود بقای بالله میشه. در بقای بالله چی میمونه؟ خدا. شما چی؟ حس تجلیات الهی که خدا به تو داده است. بهترینش اگه انشاءالله دنبال کنین در منازل آخر منازل و سائلین جناب چی؟ آره بسلا شیخ پیر هرات میابید. اما بیاید ببینین تا کجا میایید. چند تا نکته است که مجبورید فکر کنید. بالاخره به پیامبرش هم میگه که این بودن بودنی نیست که تو خودت بتونی بهش برسی. شما تا کجا میتونید برسید؟ زحمت میکشید، به لطف الهی میرسید به این که مولای شما بارد میگه که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. خیلی مقامه که یه انسان به جایی برسه که هر چی میبینه، به جای اینکه اسم رزاق ببینه، اسم هادی ببینه، اسم علیم ببینه، چی ببینه؟ الله ببینه. این حضور در محضر حضرت حق است به اسم جامع، جامع الله. خب این همه بودن است. دوباره تکرار میکنم، هر کس میدونه این همه بودن نیست. چرا؟ در همین بودن در هر صورت نقص مخلوقیت داری، نه نقص گناه ها. اینا به قول به تعبیر خواجه عبدالله دارم عرض میکنم، هنوز در نقص اعتلال علت مخلوقیت هستی. خب پس این همه بودن نیست، این عمیق ترین بودن نیست. اما نمیدونیم می تا اینجا را میفهمیم که یه وعده برتری به ما دادن، اون وعده‌ای که تو با خودت در محضر حق باشی، نه اینکه یه حق باشد یه مخلوق باشد. میگه که اون یوم الفصل است. چرا گفت فصل؟ چون شما در فنا به کجا میرسی؟ خودت نیستی، او هست. در بقا خودت هستی، به او هستی. خب این فصل شد دیگه، یعنی بعد از مقام جمع و مقام فنا مقام فصل است و مقام بقا. اما بقا دیگه مال بقای بالله دیگه مال شما نیست. خیلی خوب عنایت بفرما. فنای الالله بازم اراده مرید در صحنه است، دارد میره تا رگم جنبان شود به قول مولوی میتونم برم. اما بعدش چی؟ تو که میدونی که خدا فقط خدایی باید بکنه، دو بود خدا فقط بود اصیل است. بود من در کنار بود خدا که یه دروغ است، هنوز مکذبینه که حالا میرسیم. خب پس یه فریب تو کار است، افاکی افکی تهمتی وسط است. میفرماد باشد. از جواب سؤال حضرت رب العالمین میفهمیم که لیوم الفصل. خب همه حرف من توی این و همه ادعایی که تونستم بکنم روم و معدرای که ما یوم الفصل بود که به پیامبرش بفرماد که اصلا این دیگه ساحت بود تو نیست، ساحت بود ماست. خب حالا که بود ما چون تو آزاریم، چون تو ما شدی، یعنی دیگه پیامبر به بود حق در صحنه است. شاهدش ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو نیستی، خیلی مقام عجیبی است که کسی بتونه برسد به جایی که باشد ولی خدایی باشد. قبلش آیه چیست؟ ما قتلهم ما قتلکم یادم رفت ولکن الله قتلهم، شما نکشتید، خدا کش. اما این آیه که اینه نمیگه، میگه از رمیتا ما رمیتا، به بقای خودش که حس میکنه بقای خودش را. از رمیتا معنیش اینه دیگه، اون وقتی که تو انداختی یعنی به اراده و بقای خودت بودی، تو نبودی تازه. این خیلی مقام عجیبیست که انسان به جای برسه که به سعه وجود حضرت حق و به بودن حق و اصیل ترین بودن که بودن حق است در عالم حاضر بشه. این حالا بحث بودن است دیگه. بله حالا اینجا دیگه و خیلی عجیب است. ویل و یوم اذ للمکذبین. بعد از این که انسان باید تا اون بیکرانه ترین بیکرانه ها را بیابد، بیچاره است اون کسی که این رو نیابد. خوب دقت کنید، نگفتم که ادراک کنه، ادراکی نیست اونجا، گفت و ما ادراکم ما یوم الفصل، ولی ادراک نیست. پس چیا تکذیب میکنن اگه نمیشه ادراک کرد؟ خب پس باید گفت نیست. میگه نه، دو تا نکته. بود خودت را ادراک نمی کنی اما حس که می کنی. همه خودتون، شما خودتون نزنید نمردید، هیچی نیستی اما هستی. انسان فقط هست. حالا این هست رو میگه که در معرض بشر گذاشته این، یعنی تو این سیر نفحات الهیه که از مرسلات و آصفات و ناشرات دمیدیم بر این بشر، این خودش در معرض این نفحات قرار داد. بعد منتظر میموند که اون وعده الهی واقع بشه. میگه که اون وعده الهی رو تو درک نمی کنی اما تکذیبم حق نداری بکنی. خب چی میشه دیگه درک نمی کنیم تکذیب؟ خیلی راز توش خوابیده است. دقت کنید، بالاخره بفرمان این آیات اینا ما از هم میخوایم ظاهر آیات رو معنی کنیم، هیچ کلمه ای هم اضافه نمی کنیم. آیات ما را تا کجا میبرد؟ انگار اون جلسه اشاره کردم یه ذهنیتی که متاسفانه بعضی‌ها دارن، فکر میکنن که دانشمندا اینا رو میفهمن. اصلا خبران اصلا کار به دانش نداره. شما حد وجودی خودتون رو حس کنید، تمام اینها را میتونید با اشارات پیامبر حس کنید. ابوذر بی سواد دیگه بلدین دیگه، تا جایی میرسه که این روایتی که ما داریم که سلمان من اهل البیت، بله جناب ابوذر هم هست، فرقم نمی کنه، اینا اصلا در وادی دیگه هستن. این به معنای نیست که درجهشون مساویه است، نه، اون روایت حضرت صادق جا خودشه که اینا درجات مختلفه، ولی درجات مختلف در حس وجودها، وجود خود در ساحات مختلف مشترکن اینا همشون، که حس حضور و وجود خودشون رو انسان‌ها میتونن با تذکر قرآنی بفهمن. من رو این ویلون یومئذین چندین بار این ویلون یومئذین للمکذبین تکرار شد، هر کدومم مربوط به خودشه، هیچ ربطی هم اینجور نیست که اینا یه معنا بده. آقا در ذیل این راهی که آیات گفت و ما را رسون به این که یوم الفصلی هست که ساحت بسیار متعالی است و قابل درک و فهم نیست، مثل درک زمین، مثل درک سیر الله، مثل درک انوار الهی، نه، اونا را سالک میتونه درک کنه. میگه این حس متعالی رو چه بیچاره اونهایی که گوش نمیسپارن به وجود خودشون تا خودشون با خودشون حرف ها داشته باشه. و من هنوزم تاکیدم اینه، آخر الزمان، حالا میرسیم تو آیه بعدی، آخر الزمان اگه کسی تا اینجا نیاد خطر هلاکتش هست. آخر الزمان فتنه هایی دارد که اینها قبلی ها هلاک شدن به جهت فتنه ها که تا اینجا ها نیمدن. آخر الزمانیان با همه اون توانایی ها این خطر براش هست. دلم میخواد رو این ویلون یام ازن للمکذبین که بعد از سیر فعزن نجوم و تومست و ازل سما و فرجت رسیدیم، این ویلون یام ازن للمکذبین تو این ساحت معنا کنیم که چیزی جان ما را دربر میگیرد از طریق سیری که پیدا میکنیم که اون یوم الفصلی است که قابل درک نیست. دوباره دقت کنید، این به اسلام میگن پارادوکسیکاله، از اون بر میگه قابل درک نیست، و از اون بر میگه که باید تا اینجاها بیای. اون چه که خبر به ما میدن یوم الفصل است، دیگه تکرار میشه، حس وجودی که اون وجود اصیل ترین نحوه وجود است، اصیل ترین نحوه وجود بقای انسان است به بقای الهی. تا قبلش که مسیر هنوز جاداش بری، بالاخره تا کجا میتونی بیای؟ تا این که برسی در محضر حق. این همه یه جایی نبود که انسان باید میرسید، و سالک هم میدونه، برای همین هم میفرماد پس کو انما تو ادون لواقع، به آیه 12 وصلش کنید، لعیه یامن اوجه، پس کو؟ خب پس خودت وعده دادی. میگه که تا کی عقب میفتد؟ تا وقتی که ما بیایم دیگه جا تو، ما بیایم جا تو. اصطلاحا میگن مقام توحید، مقام توحید یا منزل توحید رو این مقام رو میگن. بعد حالا اینا داشته باشید، میفرماد که خب که همچی میدانی را برای بشر گذاشتیم، علم نهلک الاولین ثم نطبع هم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین و السلام ویلون یوم ازین للمکذبین. ما که راهی گذاشتیم، چی شد که نرفت بشر؟ آیا ما هلاک نکردیم اولین را؟ این روایت خوبی داریم، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان ملت‌های گذشته تا من اولین بودیم. تو سوره واقعه یه روایت اونجا از پیامبر است، ذیل اونجا، ما یعنی بعد از پیامبر ما میشه امت آخری، یعنی ما کلن از پیامبر به بعد آخر الزمانی هستیم به اصطلاح. بعد که اونجا میگه جمع میکنیم اولین و آخرین و ذیلش، اون روایت ها میتونید تفسیر ها ببینید. خب ولی حالا داره میگه که اولین رو حلاج کردیم، حلاج غیر مردن، همه میمیرن، من میمیرم، شما میمیرم، من حلاکت واژه دیگر، حلاکت یعنی بی ثمری. خیلی آیه عجیبه. اگه برش گردونید به آیه قبلی، هر کس نتونه خودش را در اون بودن بودنها، یعنی بودن به بقای حق برسوند، نحوه از هلاکت هست. خدا که میدان را آماده کرد، میگه خب مگه ما این کار را نکردیم؟ خب علم نهل کل اولی، نهل کل اولی، آیا ما اون امتهای گذشته را سر همین که غفلت کردن از همین نحوه بودن و نتونستن به وعده الهی به بودن نهایی نایل بشن هلاک نشدن؟ و آیا ثم نطبه هم الاخرین، آیا دنبال اونا، به دنبال اونا بقیه را، آخرین را، آخر و زمانیه را هلاک نکردیم؟ چرا کردیم؟ قضیه پس شوخی وردار نیست. چرا؟ کذالک نفعل بالمجرمین. مجرم ها چی معنا میکنی؟ جرم، سنگینی، بگون زمینگیرا، کسانی که به جای اینکه خودشون در معرض نفحات الهی قرار بدن و آسمانی بشن، خوب زمینی شدن، به جرم دنیای عالم ماده معنوس شدن. خب میگه ما قصمون اینه، تا داستان ما یه نوع سیر و سنت هست دیگه. بله. خب حالا این ویلون یا معزن للمکذبین آیه 19 به اشارات آیات قبلی داره بحث میکنه که مکذبین این آیه چی را نیافتن. اونجا بنا بود سعه وجودی خودشون را بیابن، اون سعه وجودی امکان حضور در محضر حق را بهشون میداد. اینا نفهمیدن راز هلاکت انسانها در طول تاریخ، چه اولین چه آخرین، چی بوده است؟ این که این سعه وجودی خودشون رو که میتونستن از هلاکت نجات پیدا کند، این رو ازش غفلت کردن. در اونجا حرفش این بود که یوم الفصل رو تکذیب کردین. اینجا میگه خطری که پیششون بود، این که هلاک میشدن را چیزی نگرفتن. یه روایت عجیبی داریم، حالا خوبه که بدانید این روایت حضرت از حضرت باقر از اینجا شاید گفتنش خوب باشه. حضرت میفرمان که علت، خوب دقت کنید، علت این که جناب یونس علیه السلام را خدا گرفتار کرد، گفت که ولایت امیرالمومنین که چیزی نیست، همین که اسلام هست و میشد مسلمان بود. ببین چی میشده، خیلی روایت عجیبیست که عجب، همه پیامبرا باید تمام زوایای وجودی انسانهای متعالی را میشناختن. خب روایت، روایت مهمیه که اینجا داره میگه که تو نمیتونی بگوی که چیزی نیست، هلاک میشی. من میخوام اون از اون روایت اینجا است. جناب یونس متوجه شد که عجب خطری است این که انسان متوجه نشد ولایت ولی تامه در کنار شریعت عالیه باید حاضر باشه، اگه حاضر نباشد همون میشد که بله گرفتار حوت میشد و اونجوری گرفتار میشد. و بعدم حالا خود بصیرت حضرت یونس جا خودش دارد که فهمید، اون روایت رو در جای خودش داشته باشید. حالا اینجا میفرماد که نه، یه نوع هلاکت وسط هست، هلاکت تکذیب. چی؟ تکذیب این که باید جدی بگیری این مسئله بودن. روش ما رو دقت کردین که روش این است که افقی بگوشاییم، این جدی بگیریم. من اصلا اخلاقی یا تکلیفی نیست، روح قضیه میرد کنار اگه اینجوری بحث کنی. نه، بر همینم شما تو دل این بحثا بعد یه حس حضور و یک حس متعالی، یک یافت امکاناتی که در پیش شماست رو باش روبرو میشید. خب این خیلی کار خوبیه. قرآن من نظرم اینه، قرآن هیچ وقت دعوا با ما نمیکنه، با بشر دعوا نمیکنه، با منافقا. ما شما چه تقصیری دارید که باش با دعوا کنه؟ با منافق و معاند دعوا میکنه، با شما داره میگه که اون استعدادهای گسترده را که میتونید بیایید و بیایید و بیایید تا جایی برسید که بودتون در بود حضرت حق برای شما عطا بشه. عطا باید خدا به شما بکنه دیگه، دست شما نیست. حالا بعد آیه را بعضا نگاه کنید، میفرماد اینا را که ما در ازای کسب تو به تو ندادیم، که اینا در ازای عطای الهیست که به تو دادیم. بله، حالا این مهم است که روش بمونیم، که میفرماد که اولین و آخرین را ما در این مشکل که بودند هلاکتشون را دیدیم. کذالک نفعل و بالمجرمی. و خیلی هم خوب تونست از بعضی مفسرین حرفشون اینست که این نشون میده که پس میشه در همین دنیا دید که هلاکتهایی هست. یعنی تفسیر آیه را نمبرند به سوی قیامت. چرا؟ چون داره جلو ما میگذره، دو تا نتیجه ما میگیریم. اولا میتونیم هلاکت ها را بفهمیم. هلاکت، حالا خوب نترسید، هلاکت اینه که این یافتی که در افق وجود خودمون میتونیم حس کنیم، حس کنیم، گفت نگفتم درک کنیم، نگفتم بفهمیم، این یافت رو ما بشناسیم. خب مقابلش چیه؟ مقابلش اینه که اصلا غافل باشیم از این یافت. گیر کجاست؟ خودم هم میدونم بحث عادت نداریم اینجوری با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید اصلا بحث خوبا اینا رو بذارید کنار، بحث اینه که ما چه نوع بودنی را اصیل میدونیم. یه نوع بودن همینه که عرف جامعه است و چیزی بدی هم نیست و مردم بهش میرند و جهنم نمیرند، باشه، این باشه. اما آیا اون چیزی که ما دنبالش باید باشیم همین نحو بودن هاست که به صرف این که خب معلومه از خودمون رو تعریف میکنیم به عنوان یه مسلمان، مسلمان هم شؤوناتی داره، این شؤونات هم اگه باور کنه عقیدش این باشه که خدا رو عبادت کنه و اینا، خب این یه نوع بودن خوبیه. طوری نیست اینجوری فکر کنیم. ولی واقعا اصل دین تا همین جاست. من میخوام بگم که اصل دین توجه دادن به یه نوع استقرار است. در جایی دیگه عرایزی داشتیم که در سیره اهل البیت شما یه چیز دیگه از اون خود اونا میبینید، استقرار وجودیشون رو انگار اونا برای خودشون که از انگار ما میتونیم بیابیم. یعنی ما در نسبت پیامبر و اهل البیت مثل مثلا همین ما که میگم حالا وای مردم حالا کافر شدن چی کار کنیم، یعنی از این زاویه است یا از این زاویه که چرا متوجه نمیشن که بابا خیلی بشر بیش از این است که خودش فکر میکنه. یعنی به پیامبرش که میگه لعلک باخ اون نفسش، برای این است که میدان بزرگی را میخواد به بشر عطا کنه که خودش را پیدا کنه، یا میخواد اینا برن بهش. طور نیست دومی هم بگید، هیچ مخالف نیست، ولی به نظرم میشه یخت بیشترم فکر. این داره میگه که ما هلاکشون کردیم. ببینید اصلا بحث قیامت و جهنم و اینا نیست، یعنی ان صدام هلاک شده است یا نشده است. والا هلاک شده است. اصلا چی کار داریم ما به بهشت و جهنم؟ آقا انه چی دارد بود صدام برای خودش؟ خب ببین چیه؟ خب بله همین ظهور جهنم که میدونید همین بد بودن با خود است که تتله و علل افعده که آیاتش بلدی. تا تا این حل نشه که ما بود خودمون رو بیابیم، به اون اصل اصلها نرسیدیم. و بنده تصورم اینه که دین اومده است که اون اصل اصلها رو بگه، تا ملت آخر الزمانی در هر جایی همیشه حرف داشته باشه. شما مطمئنن بعضی حرفای 300 سال پیشه که میخواستید مردم رو بهش ببرید و جهنم نبرید، دیگه الان کاربرد نداره. اون حرفاتون کاربرد نداره، دین که کاربرد داره که. اما اهل البیت همیشه کاربرد دارن. چرا؟ برای اینکه طرز گفتنشون طرزی است که بود ما را مخاطب قرار میده. والا من اینو خودم تجربه کردم، خدا میدونه، از عقایدم نمیگم، از احساسم میگم. یعنی بنده والله العلی العظیم این که میگم، یکی از بهترین قسمت‌های زندگی من اون 4 سالی بود از که من روایت میخوندم. من 4 سال تقریبا 4 سال فقط روایت میخوندم، 6 سال المیزان خوندم، چندین سال مثنوی خوندم، یعنی مثنوی هم زندگی باش کردم، حتی بیش از وسطهای دفتر سوم بیشتر نرفتم جلو وسط دفتر سوم، اما 4 سالم روایت خوندم. این انگارا با بنیاد انسانها با آدم حرف میزنن. خیلی دلم میخواست همیشه، گاهی یه مهمون خوبی که من خونمون، خیلی دلم میخواست که بیشینه تا اون حس حضور و وجودی خودم را بگم. هیچ وقت موفق نمیشدم، چون نمیشد رابطه برقرار کنی، ولی میدیدم که چی کار میشه کرد گاهی با این روایت. حالا خودم معتقدم خب اولیاء معصوم که بود قرآنی دارن دیگه، اینا رو که نباید من برای شما بگم که ببینید اونا جانشون قرآن است دیگه. مگه نگفت دیگه این آیه آخرای سوره واقع است دیگه، بخونین دیگه، المقرچیق یادم رفت، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چی؟ الال علم الف لامش که دارین دیگه، یعنی اون متحرونی که در آیه سیاسه سوره الاحزاب گفتن دیگه، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میفرماد یطهرکم تطهیرا، اینا رو بلدین خودتون. این اینجاست که غیر ممکن است، اینا دیگه بحثش اینجاست، غیر ممکن است قرآن منهای تعین قرآنی اصلا وجود داشته باشه تو عالم. یه بحث عجیبیه، محال است. یعنی این نحوه بودن رو، وگرنه بودن ناقص میشه، بودنی که به بود حقیقت قرآنی باشیم، به بود خدا باشیم، که این قرآن متعین باشه توش، اگه نباشه تجلیات قرآنی یه جا متوقف شده است و غیر ممکن است که تجلی تعطیل بشه. میدونید که تجلی همیشه هست، هیچ وقت تعطیل نمیشه. خب حالا دیگه وقت دارم میگیرم، من میخواستم همین اندازه رو این بمونیم که چرا میگه که در همین میدان هلاکت ها را ببینید. شما هلاکت ها را چطوری میتونید ببینید؟ خیلی خطرناک و عجیبه. پیش خودتونم اینه، اولین کسی که میشناسید که خطر هلاکت هست خودمونه، خودمونی، والله خودمونی. و خدا میدونه، اگر به این عکسش کنید بشناسید هلاکت را، بعد راهی که راه عبور از هلاکت هم هست بشناسید، هر جوری میخواید زندگی کنین، آخرش مسئله را با خودتون حل میکنین. و اینم روایت عجیبی است که اگه کسی بتونه بشناله به زبانهای مختلف امامش را بیابد. من این روایت را به شکلهای مختلف در ساحات مختلف میتونم با رفقا در میون بذارم. حالا باز دوباره ببینین، حب و علیه حسنه لا یزر روها سیعه. آخه خیلی حرف ظاهرن بدیه است، ما بریم اینا توی سازمان ملل بزنیم میگن اینا دیوونند، ولی از بس اصیله که آخه این خوب چه خوبیه است. یعنی میدونین که انسان اگر خود برینش را در اینا نبینه دروغ میگه اینا را داره دوست میداره. به خودتون دروغ نگو. شما اگه امیرالمومنین خود برینتون نبینین به دلیل نداره چرا باید دوست داشته باشی؟ به خود نه، خود برینه شما بیابید خوشا به حالتون، رزقنی الله و رزقکم. یه خود بری نیست که این مولای ما امیرالمومنین است. حالا با این اگه بدی کنین چیزی نیست. خود روایت میگه من که از خودم نه و لا یزرها سیئه. و عکسش دیگه چی؟ بغض علی حسن لا ینفعها. چی؟ آره هم که ولدی. میفرماد دیگه بغض امیرالمومنین حسن است. حالا هر چی ان لا ینفعها، یعنی هر چی هم که خوبی بکنی حسن کنی هیچ فایده نداره. خیلی روایت عجیبیه. حالا بعدش امام زمان صلوات الله علیه تشریف میارند، اینا برای ما شرح میدن. حالا اون دیگه بحثش جداست. این که ما فعلا باش رجوع میکنیم، دارم خسته دون میکنم، ولی با من همراهی بکنید. بنده معتقدم که یه بودنی در صحنه است که مصداق و تعینش اولیاء معصومن. بعد شما امام دونه که بشناسین به مرگ جاهلیت نیستید، این تعین بودن است. چه نوع بودنی است؟ خودتون میدونین دیگه، قبل از خلقت اینا بودن. تمام این روایت ها جا خودش هست، من نمیخوام واردش بشم، میخوام عکسش کنم. هلاکت یعنی چه؟ میگه آقا ببین هلاکت ها را، به مجرمین هلاکت نه. پس معلوم است ما هلاکت ها میفهمیم. هلاکت یعنی نه امیرالمومنین، هلاکت یعنی نه حسین ابن علی علیهم السلام، هلاکت یعنی این نحوه بودن در میدان نباشد. هزار بار حج بریم، روایت عجیبی است. میگه ای علی اگر که هزار سال اون کنه طرف و تمام شبها قیام کند ذیل ناودان، یعنی پس کجا باشد؟ هزار سال حج باشد و روزم همش روزه باشد ولی تو را محب نباشد، از گردن در جهنم است. من خریه حال خواستین سرچ کنید. ما اینا را میفهمیم یعنی چه. یعنی یه بودن این را شما باید بیابید. وقت این بودن در آخر زمان چه خطری برای شما پیش میاره؟ هیچ خطری دیگه پیش نمیاره. تمام فتنه های آخران زمان میدونیم که تمام فتنه ها قیه جده. اصلا این بودن بودنی نیست که شما، خیلی بحث داره به زبان امروز نیهیلیسم که صورت کاملش امروز در آخر زمان است، برای کسی که تو این وادی وارد بشه هیچ گردی هم بر دامن کبریایی این انسان نمی نشاند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.